اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی
محمد عجل فرجهم
و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری مبحث القول فی الاجازة و رد رو زیل دو عنوان مستقل اجازه و رد بررسی میکنن. تمام سه مقام در مبحث اجازه، احکام اجازه، احکام مجیز، احکام مجاز تمام شد، رسیدیم به عنوان دوم که بحث رد باشه. از احکام رد مرحوم شیخ انصاری ضمن 6 نکته بحث میکنن و مطالبی رو بیان میکنن. شش نکته. نکته اول و جلسه قبل عرض کردیم و تمام شد، گفتیم که رد قولی باید صریح باشد. این نکته اولش. نکته دوم رو هم وارد شدیم ولی فعلا ادامه داره. اقسام رد فعلی که همون تصرف باشه، اقسام رد فعلی یا همان تصرف. در رابطه با احکام رد فعلی هم گفتیم قسم اول تصرف مخرج عن الملک بود. قسم دوم که ابتدای بحث امروزمون هست، تصرف غیر مخرج عن الملک است. تصرف انجام داده آقای مالک ولیکن مخرج عن الملک نیست، همچنان در ملک خودش باقیه اما با اجازه بعدی هم سازگاری نداره. حالا اون خط زمانی بحثی که الان بهش نیاز داریم به این صورت تصویرش میکنیم که شنبه مثلا بیع فضولی واقع شده، یک شنبه تصرف غیر مخرج عن الملک واقع شده. فرض میکنیم که اینجا دوشنبه هم اجازه میخواد بیاد، آیا این اجازه فائده ای به حال این بیع فضولی دارد یا ندارد؟ برای این تصرف غیر مخرج عن الملک 3 مثال میزنن مرحوم شیخ انصاری، بعد نکات خودشون رو مطرح میکنن. مثال اول استیلاد جاریه هست. استیلاد جاریه یعنی چی؟ یعنی آقای فضول جاریه مالک رو فروخته است بدون اجازه. این آقای مالک می دانسته یا نمی دانسته فرق نمی کنه، این رو تو عبارت تصریح می کنه، چه می دانسته چه نمی دانسته مباشرت کرده با کنیز و جاریهش و بچه دار شده این کنیز، به عبارتی ام ولد شده این استیلاد، یعنی همون ام ولد شده این کنیز. خب این تصرف کرده آقای مالک در ملک خودش که جاریه باشد، تصرفی که مخرج عن الملک نیست، این جاریه همچنان ملک این مولاست، جاریه ملک مالک است، ولیکن چون ام ولد شده دیگه قابلیت خروج از ملکش هم نداره، عرض کردیم احکام ام ولد، یکیش اینه که دیگه مالک نمیتونه این جاریه ای که از مولای خودش بچه دار شده رو به فروش هدیه بده، از ملک خودش خارج بکنه. و حکم دیگرش این هست که اگر مولا آزادش کرد که فبها، اگر آزاد نکرد تا وقتی که مولا زنده هست هیچ، به محض اینکه مولا از دنیا رفت از سهم الارث همین بچه مادر آزاد میشود، همین بچه که از مولا به دنیا آورده از سهم الارثش مادر آزاد میشه. پس استیلاد جاریه یک تصرف غیر مخرج عن الملک از جانب مالکه. اینجا شنبه چه کسی کار رو انجام داده؟ فضول بی رو انجام داده. یک شنبه مالک این تصرف غیر مخرج عن الملک رو انجام داده. مثال دوم برای بحث اجاره هست. فضول روز شنبه خونه بابا رو، خونه مالک رو فروخت، بیع فضولی. یک شنبه پدر یا مالک اطلاع دارد یا ندارد خونه رو اجاره میده، یعنی خونه هنوز در ملک من مالک هست، خارج نشده، غیر مخرج عن الملک. خونه در ملک من مالک هست ولی منفعتش رو به مستأجر واگذار کردم برای یک سال، منفعت خونه رو اجاره دادم. حالا میخوایم بررسی کنیم آیا این اجازه بعدی منافاتی با این تصرفات نداره؟ اگر اجاره داد معناش اینه که اون بیع فضولی مردود است. بحثمون سر رد، اقسام رد فعلی. آیا اجاره دادن خانه توسط مالک رد فعلی و رد رفتاری بیع فضولی به حساب میاد یا به حساب نمیاد؟ مثال سومی که شیخ انصاری میزنن بحث تزویج جاریه هست. فضول جاریه رو فروخت روز شنبه، مالک جاریه میداند یا نمیداند جاریه رو به عقد کس دیگری در آورد. خب که این کار از جانب مالک و از جانب مولا قابلیت تحقق رو داره. اگر این بیع فضولی درست باشه، خب مالک دیگه نباید این کنیز رو به ازدواج یک فرد دیگری در بیاورد. اگر این بیع فضولی صحیح نیست، خب پس این اجازه بعدی دیگه خاصیتی نداره، بلا اثر میشه. فعلا پس سه تا مثال رو فقط بیان کردیم. چی شد بحث؟ گفتیم در القول فل اجازت و رد عنوان دوم از رد داریم صحبت میکنیم. شش تا نکته داریم. رد قولی رو دیروز گفتم قبوله، بگه فسخت العقد، رددت العقد، عقد رو من مردود اعلام میکنم، منطبق با صراحت باشه. نکته دوم اقسام رد فعلی یا همون تصرف رو داریم بررسی میکنیم. قسم اول تصرف مخرج عن الملک، دیروز گفتیم قطعا مبطل بیع فضولی است. قسم دوم ابتدای بحث امروزمونه، تصرف غیر مخرج عن الملک، تصرف انجام داده مالک ولی مخرج عن الملک نیست. سه تا مثال زدن: استیلاد، اجاره، تزویج برای تصرف غیر مخرج عن الملک. خب حالا این همش حجم اندکی داره، لذا احکام یا هم که میگن توضیح بدم خدمتتون، بعد عبارت رو بخونم. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که این تصرف غیر مخرج عن الملک باعث میشه که اون بیع فضولی مردود باشد، یعنی به تعبیری تصرف غیر مخرج عن الملک از مصادیق رد فعلی است، نشون میده که اون بیع فضولی باطل بوده است. حالا ما مسئله رو اینطور پیگیری میکنیم روی مثال اجاره. خود شیخ هم میبرن مثال رو روی اجاره. پس آقای فضول یه بیعی انجام داد، مالک اجاره انجام داده. روز دوشنبه میخواییم ببینیم اجازه قابلیت تحقق داره یا نه. روز دوشنبه میتونه اون بیع فضولی رو اجازه بده یا نمیتونه اجازه بده. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که بین اجاره با اجازه تنافی وجود داره، این دوتا قابلیت جمع ندارن. اگر یک شنبه مالک حق اجاره دادن داشته است که اجاره داده تمام شده، معنا نداره بیاد بیع فضولی رو اجازه بکنه. اگر اجاره مالک روز یک شنبه صحیح بوده، دیگه معنا نداره دوشنبه بیاد اجازه بدهد بیع فضول روز شنبه رو. به عبارت دیگه اگر این اجازه بخواد کاشف باشد از صحت این عقد، این کاشفیت با این اجاره قابل جمع نیستند. یا این اجاره باید درست باشه یا اجازه باید درست باشه. به عبارت دیگه منفعت این خونه ای که اجاره داده شده، یا منفعتش باید ملک مستأجری باشه که روز یک شنبه مالک به او اجاره داده، یا منفعت خانه باید ملک مشتری اصیل در بیع روز شنبه باشه. این بیع فضولی بین فضول و مشتری اصیل بوده دیگه. خب این مشتری اصیل اگر معاملش رو بگیم درسته، هم مالک عین خونه میشه هم مالک منفعت خانه میشود. خب این منفعت خانه بالاخره بگیم به ملک مشتری اصیل در آمده روز شنبه فضول بهش داده، یا این که بگیم نخیر منفعت خانه روز یک شنبه به ملک مستأجر در آمده که مالک خانه به او داده است.
جانه
کی مالک اجاره میشه؟ منفعت دیگه، یعنی منظورتون از اجاره منفعت دیگه. مالکیت اجاره که معنی نداره که، مالک عین میشود و مالک منفعت چیز دیگه ای نداریم دیگه. این کالا یک عینی داره یا منفعتی داره؟
یه چه
تلافی داره؟ حالا الان عرض میکنم خدمت مرحوم شیخ انصاری. پس میفرمایند که این تصرف غیر مخرج نشانه مردود بودن بیع فضولی است. وقتی تصرف غیر مخرج با این سه تا مثال انجام داد، معلوم میشه بیع فضولی باطل. چرا؟ دلیل این تنافیه هست. این تنافی رو شیخ به سه بیان توضیح میدن تو عبارت. تبیین تنافی به سه بیان. بیان اولشون این هست که می‌فرمایند ما، حالا همین توضیحی هم که اشاره کردم خدمتتون، می‌فرمایند که ما نمیتونیم قبول بکنیم که هم تصرف مالک به اجاره درست باشه روز یک شنبه، یعنی این که منفعت میشه ملک مستأجر، هم این اجازه یه روز دوشنبه کاشف باشد از این که مالک منفعت مشتری اصیل است که فضول به او داده. بذارید اینو بیارم همینجا بنویسم. بالاخره عین و منفعت مال مشتری اصیله که به بیع فضولی خریده، یا مال مستأجره که مالک بهش داده. مالکیه منفعت خونه. اگر این اجاره صحیحه دیگه مشتری اصیل رو به یه فضولی رو بذارید کنار، اگر به یه فضولی درسته آقای مستأجر رو بذارید کنار. یکی از این دوتا قابلیت تحقق دارن و قابلیت صحت دارن. صحت جفتشون، صحت اجاره و صحت اجازه با هم دیگه قابل جمع نیست. خب پس بیان اول این شد که صحت اجاره و اجازه قابل جمع نیست. این دو تا منافات داره.
اگر اجازه داد کار فضول درسته، ولی اگر اجازه نداد کار خودش درسته.
اگر اجازه داد کار فضول درسته، اگر اجازه نداد کار مالی. خب حالا بحث سر اینه که اصلا اجازه دادنش صحیحه یا نه، اصلا میتونه اجازه بده
ولو خبر نداشته.
ولو خبر نداشته، اصلا خبر نداشته است که روز شنبه بیع فضولی واقع شده، یک شنبه اومده خونه رو اجاره داده. آیا امکان داره که بگیم شما روز دوشنبه حق اجازه هم داری؟ دیگه چی رو میخواد اجازه بده؟ منفعتی نیست، تمام شد رفت. اون تنافیه میخواد بگه وقتی روز یک شنبه مالک اجاره داد دیگه امکان نداره روز دوشنبه بیاد اجازه بده، بگه آقا من اون اجاره رو به هم میزنم روز دوشنبه اجازه میدم اون به یه حضور دیگه، حق نداره اصلا اجازه بده اون، تموم شده. این اجاره دادن تصرف فعلی است و تصرف فعلی میشود رد فعلی، تصرف میشه رد فعلی. پس با این فعل اجاره بیع فضولی مردود است، بداند یا نداند. یعنی معنی نداره ما به دوشنبه با اجازه دوشنبه برسیم و بحث کنیم. نه مبنای شیخ هم ناقلیت نبود. چی بود مبنای شیخ؟ کشف حکمی بود. کشف حکمی بود. حالا نسبت به تفاوت مبنای کشف و نقل هم اشاره هایی دارن، میرسیم انشاءالله. خب صفحه 477 بعد از اینکه یک چند صفحه رو به عنوان حذفیات رد کردیم رسیدیم به اینجا که و اما تصرف الغیر المخرج عن الملک. جان میرسیم این رو هم الان اشاره میکنن که به عنوان یه مالک دیگری شما یه مالک جدیدی میخوای تصویر بکنید، این رو به عنوان اشکال و جواب اشاره میکنن شیخ الان. و اما تصرف رو میفرماین که قسم دوم از تصرف، چون بالا نکته دوم رو دیروز وارد شدیم و کذا خط سوم و کذا یحصل به کل فعل مخرج له عن ملکه، این نکته دوم که بحث رد فعلی بود، قسم اول تصرف مخرج عن الملک بود و اما تصرف الغیر المخرج عن الملک، اینجا قسم دوم تصرف و رد فعلی رو دارن بحث میکنن. قسم دوم رد فعلی تصرفی است که مخرج از ملک نیست، مثل استیلاد جاریه، فضول جاریه رو بدون اجازه فروخته، مولا میدانسته یا نمیدانسته مباشرت کرده با کنیز و کنیز بچه دار شده، ام ولد شده، خب در ملک مولا باقیه، خارج نشده از ملک، ولیکن دیگه قابل جمع با اون بیع فضولی نیست دیگه، نمیتونه خارج کنه از ملک خودش. و اجارت و دار و تزویج العمه، خونه رو فضول فروخته مالک اجاره داده از ملکش خارج نکرده، خب این منفعت خانه چی میشه؟ به مستأجر بدیم یا به اون مشتری اصیل در بیع فضولی بدیم؟ و تزویج العمه، فضول عمه و کنیز رو فروخته مولا میدانسته یا نمیدانسته این کنیز رو به زوجیت فرد دیگری در می آورد که این کار رو مالک میتونه انجام بده. خب اگر بیع فضولی درست بوده حق نداره به زوجیت دیگری در بیاورد این کنیز رو. فهو و ان لم یخرج الملک عن قابلیت وقوع الاجازه علیه، میفرمایند این تصرف غیر مخرج اگرچه اخراج نکرده است ملک را، اون جاریه رو، اون دار را، عن قابلیت وقوع الاجازه علیه، همچنان قابلیت وقوع اجازه هست چون در ملک مالک باقی مانده، الا انه مخرج له عن قابلیت وقوع الاجازه من زمان العقد، الا اینکه اون تصرف مخرج ملک است از قابلیت وقوع اجازه از زمان عقد. این وقوع اجازه از زمان عقد همون کاشفیتیه که روی تخته نوشتم، خارج میکند ملک رو از اینکه اجازه کاشف باشد عقد از روز شنبه صحیح هست، این دوتا با هم جور در نمیان. لأن از اینجا اون بیان اول از تنافی رو توضیح میدن، این دوتا با هم قابل جمع نیستن به سه بیان، تنافی بین اجاره و اجازه، از این به بعد دیگه میبرن مثال رو روی اجاره. لأن صحت الاجازه على هذا النحو توجب وقوعها باطله، اگر اجازه روز دوشنبه صحیح باشد و کاشف باشد که بیع فضولی روز شنبه صحیح بوده است، علی هذا النحو یعنی چی؟ یعنی همون بالاش که گفت وقوع الاجازه من زمان العقد، یعنی همون کاشفیت، اگر اجازه را کاشف از صحت بیع فضولی بدانیم، این صحت اجازه موجب می شود وقوع اون اجاره را یا بگید وقوع اون تصرفات رو وقوعها هم به اجاره میتونه برگرده، هم به تصرفات میتونه برگرده. یعنی همین سه تا مثالی که الان گفتیم. باطله اگر اجازه صحیحه، یعنی این تصرفات باطل بوده است. و اضافه رضا وقوعها صحیحه، اگر فرض کنیم این تصرفات مثل اجاره صحیح بوده، منعت ان وقوع الاجازه، اگر اجاره صحیح باشد اجاره منع می کند از وقوع اجازه. کدوم یکی از این دوتا؟ یا یک شنبه یا دو شنبه. اجاره یه روز یک شنبه میگه دیگه آقا اسم اجازه رو نیار، اجاره یه روز یک شنبه میگه اسم اجازه رو دیگه نیار، تموم شد رفت. اگر بگیم نه اجازه درسته، خب درست بودن اجازه میگه آقا اجارت رو بنداز کنار، قرارداد اجاره رو پارش کن، اون به یه فضولی روز شنبه درسته. این کاشفیت علاهاز نحو، یعنی اجازه به این نحو که کشف میکند به یه روز شنبه درست بوده. این بیان اول از تنافی. اما بیان دوم، والحاصل بیان دوم رو میخوان اشاره بکنن. بیان دوم اشاره به تناقضه. بین صحت اجاره و اجازه تناقض است. حالا این تناقض نگاه کنید، نتیجه این سه بیان آخرش یک چیزه ها، منتها با عبارات مختلف میخوایم اشاره بکنیم. تا حالا نوشتیم تنافی، الان میخوایم بگیم تناقضه. تناقض اجتماع نقیضین محاله، یعنی دو طرف تناقض همزمان نمیتونن وجود داشته باشن، یا این یکی اجاره یا اجازه، یکی از این دو تا باید باشه. حالا برای توضیح تناقض مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که زمانی که یکی از دو طرف تناقض محقق شد، طرف دیگر سه احتمال دارد. فرض بفرمایید که تصرف و اجاره مالک اتفاق افتاد، تصرف غیر مخرج عن الملک. طرفین تناقض اینجوری هم دیگه، وقتی یکی محقق شد طرف دیگه قابلیت تحقق نداره، با هم قابل جمع نیستن دیگه. حالا اون سه احتمال هم بنویسیم. خب احتمال اول اینه که اجاره صحیح باشد لذا اجازه قابل تحقق نیست. یک طرف تناقض وقتی محقق شد میگیم دیگه طرف مقابل امکان تحقق نداره. اجاره که بگیم درسته، صحت اجاره با صحت اجازه قابل جمع نیست. این یکی آمد یک شنبه زودتر اومده دیگه، یک شنبه عقد اجاره واقع شد، میگیم دیگه دو شنبه امکان اجازه وجود نداره، میشه جمع بین نقیضه. احتمال دوم اینه که بگیم اون تصرفی که ابتدا روز یک شنبه انجام داده، یا اون حالت سوم، احتمال سوم بگیم اجازه مانع از صحت، یعنی معکوس حالت اول، اجازه صحیح باشند لذا اجاره ها ابطال شود. از حالت رو میخواییم بررسی بکنیم. حالا اجاره صحیح واقع بشود، خب دیگه اجازه نمیتونه بیاد. اگر بگیم اجازه صحیح هست، پس باید بگیم این اجاره باطل بوده. وقتی روز دوشنبه اجازه داد بیر فضولی رو، کشف میکنیم که این اجاره باطل بوده، همون بیر فضولی درست بوده. اینم احتمال دوم که بعد ببینیم کدومی که از این احتمالات رو قبولشون بکنیم. احتمال سوم هم اینه که بگیم تصرف یعنی اجاره باعث می شود اجازه به غیر وجهی که باید واقع شده است. یعنی چی اجازه به غیر بچه که باید؟ اون الهاز نهر رو تو عبارت چجوری معنا کردیم؟ گفتیم اجازه یعنی کاشف باشد از صحت بیت، این الهاز نهر، این وجهی که اجازه دارای خاصیت میشه اینه که بگیم اجازه کشف میکنه برمیگرده به روز شنبه. خب حالا احتمال سوم چی شد؟ احتمال سوم اینه که بگیم این اجاره اگر صحیح باشد باعث میشه که بگیم اجازه درسته، ولیکن این اجازه دیگه کاشف از روز شنبه نیست، یه عقد دیگری، یه مالکیت دیگری، نکته‌ای که آقایان اشاره کردن، بگیم یه عقد شنبه اتفاق افتاده بین دو نفر، یک شنبه هم یه عقد دیگری بین دو نفر واقع شده است، بین دو نفر دیگر، این فضول و مشتری یه آدمایی هستن، مالک و مسجر یه آدمای دیگری هستن، روز دوشنبه آقای مالک بیاد اجازه بده، ولی در صورتی تناقض پیش میاد که این اجازه رو برش گردونیم به روز شنبه. خب بر نمیگردونیم اجازه رو به روز شنبه، میگم از دوشنبه به بعد همه چیز شروع بشه، مثل مبنای ناقلیت. خب پس سه تا احتمال رو در تناقض همه اینها توی عبارت کتاب خیلی مختصره، این سه تا احتمال تناقض رو در تفسیرش مرحوم شیخ انصاری گفتن برای رفع تناقض، یا بگیم اجاره درسته اجازه باطله، یا بگیم اجازه درسته اجاره باطله، یا اینکه بگیم جفتشون درستن، اجاره درسته روز یک شنبه، این اجازه از دوشنبه به بعد درست میشه، یعنی این که دیگه ما به بیع فضولی روز شنبه کاری نداریم، این اجاره هم درست بوده، از دوشنبه به بعد کشف میکنیم که خب این قرارداد اجاره دیگه تو همین بازه زمانی به اتمام رسیده، از اینجا بعد کات بکنیم اجاره رو، قرارداد رو فسخ بکنیم، کنار بذاریم و بیع فضولی رو از دوشنبه شروعش بکنیم. خب کدومی که از این سه تا احتمال رو قبول بکنیم؟ میفرمان احتمال دوم چی بود؟ اجازه بخواد اجاره رو ابطال بکنه. این که درست نیست، چون اجاره صحیح واقع شده. چطور یک عملی وقتی به صورت صحیح واقع شده اجازه بیاد اون رو ابطالش بکنه؟ اما جان
مالک خودش حق فسخ
داره. نه، حق فسخ نداره. چرا؟ چون یک سال این مستأجر مالک منفعته و صحیح هم واقع شده. به چه دلیل شما میخواید این رو ابطالش بکنید؟ دلیل شرعی میخواد. وقتی یک شنبه صحیح بوده، مالک حق داشته اجاره بده، به چه دلیل این مستأجر رو میخواد از خونه بندازید بیرون؟ دلیل شرعی نداره. پس احتمال دوم درست نیست. احتمال سوم هم که گفتیم اجازه رو بپذیریم ولی به غیر وجهه، اون کاشفیت رو بذاریمش کنار، بگیم از الان به بعد. میگم خب اینم که با مبنای مشهور که قائل به کاشفیتن منافات داره، بناست این اجازه کاشف باشد از اون بیع فضولی و صحتش. میمونه احتمال اول. احتمال اول اینه که بگیم اجاره درسته، اجازه هم دیگه قابلیت تحقق نداره، مالک میدانسته یا نمیدانسته وقتی اجاره داد خونه رو، اون بیع فضولی ابطال شده خود به خود، یه رد فعلی به حساب میاد، ولو اینکه از ملکش خارج نشده، تصرف غیر مخرج عن الملک، ولی رد فعلی به حساب میاد.
اجازه جدید اگر مثلا دوشنبه نباشه یک شنبه باشه،
فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، فقط عقب و جلو بودنش مهمه دیگه. نگاه کنید، اگر شما اجازه رو بیارید قبل از اجاره، تکلیف روشنه. میگیم آقا قبل از این که اجاره بده متوجه شد که این بیع فضولی انجام شده، خونش رو فروختن و رضایت داد. وقتی رضایت داد انگار خودش خونش رو فروخته، و وقتی خودش خونه رو فروخته که معنی نداره خونه‌ای که مال اون نیست رو بره اجاره بده، که اون تکلیف روشنه اونجا. فقط بحث ما زمانیه که یک شنبه اجاره داده، میدانسته یا نمیدانسته که فضول چه کار کرده، بعد بخواد اجازه بده، همچین چیزی قابل تحقق هست یا نیست؟ ول حاصل که بیان دوم هست، تعبیر تناقض استفاده میکنن. ان وقوع هذه الامور صحیحه، این سه تا مثال استیلاد و اجاره و تزویج، این امور اگر صحیح واقع بشوند من روز یک شنبه، مناقضان لوقوع الاجازه لاصل العقد، تناقض دارد این تصرفات غیر مخرج عن الملک با وقوع اجازه نسبت به اصل عقد، یعنی اجازه کشف بکند که از عقد روز شنبه درست بوده. فاذا وقع احد المتنافیین صحیحا، وقتی یکی از دو طرف تنافی، یکی از دو طرف تناقض صحیح واقع شود، ما این احد المتنافیین رو گرفتیم، این تصرف مخرج عن الملک فرق نمی‌کنه، ما زدیم به این تصرف غیر مخرج. خب فلابد از سه احتمال، وقتی اجاره صحیح باشد سه تا احتمال بیشتر مطرح نخواهد بود. یک، من امتناع وقوع الاخر، وقتی تصرف درست باشه به عنوان یکی از دو طرف تناقض قطعا اجازه دیگه قابلیت صحت نداره، ممتنع واقع بشود، اصلا واقع نمیشود که صحیح باشه یا نباشه. این یک احتمال. احتمال دوم، او ابطال صاحبه. احتمال دوم این بود که بگیم اجازه ابطال بکنه اجاره رو، اینم یک احتمال. احتمال سوم، او ایقائه علی غیر وجهه، اجاره باعث بشود اجازه علی غیر وجهه واقع شود، او ایقائه علی غیر وجهه، یا واقع بشود. ایقائه ضمیرش مذکر به صاحب برمیگرده، ولی تو توضیحی که ما دادیم منظور از صاحب اجازه هست. صحت اجاره باعث بشود واقع شده باشد اجازه علی غیر وجهه. علی غیر وجهه یعنی گفتیم وجهش این بود که کاشف باشن، ولی کاشف نباشد، ناقل باشن. ابطال صاحبهی عرض کردم، این که اجازه باعث ابطال اجاره بشود. نگاه کنید اصلا فرقی نداره، ما دو طرف تنافی کار داریم. خب تو اونه که احتمال اول گفتیم دیگه، احتمال اول این بود که اجاره درست باشه اجازه باطل باشه، احتمال دوم این بود که اجازه درست باشه اجاره باطل باشه. این مال احتمال اول دوم. خب و حیث لا سبیل الی الاخیرین تعین الاول، وقتی احتمال دوم و سوم قابل فرض نیست، فقهیاً شرعاً نمیتونیم مطرحش بکنیم، میمونه احتمال اول. احتمال دوم چرا گفتیم اجازه چرا نمیتونه سبب ابطال اجاره بشه؟ به خاطر اینکه وقتی اجاره قابلیت صحت داشته، خونه رو داریم دست مستأجر، به چه دلیل شرعی مستأجر خونه بندازیمش بیرون؟ این صحیح واقع شده این اجاره، اجازه نمیتونه او رو ابطالش بکنه، به چه دلیل ابطالش بکنه؟ خب احتمال سوم هم که گفتیم باعث بشه ما بگیم علی غیر وجهه، گفتیم فقها قائل به کاشفیت هم دیگه، به غیر کاشفیت نمیشه حملش بکنیم. و بالجمله کل ما یکون باطلا علی تقدیر لحوق الاجازه المؤثر من حین العقد فوقوعه صحیحا مانع من لحوق الاجازه لامتناع اجتماع المتنافیین. میفرمایند که بالاخره باز با بیان دیگری میفرمایند هر آنچه که کل ما یکون باطلا علی تقدیر لحوق الاجازه، هر چیزی که بخواد باطل باشد، یعنی مثلا اجاره ای که بخواد باطل باشد به فرض ملحق شدن اجازه در روز دوشنبه، اجازه مؤثر من حین العقد، یعنی اجازه کاشف از وقوع عقد از روز شنبه، فوقوعه، نگاه کنید این عبارت عرض کردم بیان سوم باز نکته جدید نداره ها، کل ما یکون باطلا، هر چیزی که باطل باشد به فرض اجازه، یعنی اجاره باطل باشد، چرا؟ چون اجازه آمد. فوقوعه صحیحا، وقوع همان چیز، وقوعه هو برمیگرده به اون مای ما یکونوی بالاش
اجاره،
که اجاره باشد، پس وقوع اون اجاره صحیحا مانع است از لحوق اجازه. وقتی اجاره یه روز یکشنبه صحیح باشه، مستأجر اومده نشسته، مانع است از اجازه دادن، ملحق شدن اجازه درست نیست، نمیتونید مستأجر رو بلندش کنید. لامتناع اجتماع المتنافیین، بالاخره این دوتا با هم منافیان، صحت اجاره با صحت اجازه تنافی دارن. اینم بیان سوم. نعم لو انتفع المالک بها قبل الاجازه بالسکنا واللبس کان علیه اجره المثل اذا اجازه. میفرمایند سه تا مثال، دقت بکنید روی تخته، سه تا مثال براتون بیان کردیم که این تصرفات با اینکه از ملک خارج نمی‌کنه ولی اجازه رو بی خاصیت می‌کنه، اجازه رو دیگه مانع میشه. اما یه مثالی هست که توی اون مثال مشکلی ایجاد نمی‌کنه، بیع فضولی درست سر جاش هست. اونم چیه؟ اونم اینه که روز شنبه به یه فضولی خونه رو فروخت، یک شنبه مالک خودش بیاد تو خونه اسباب کشی کنه و ساکن بشه. یا اگر مثلا اون چیزی که فروخته لباس باشه، بی آقای فضول لباس رو فروخت، یک شنبه مالک خودش لباس رو بپوشه و استفاده کنه، این لباسی که نو بوده خودش بپوشه و استفاده کنه. اینجا میفرمایند خب مالک اشکالی نداره دیگه، مالک میتونه روز دوشنبه اجازه بده بیع این خونه رو و خونه رو تخلیه کنه دیگه. وقتی اجازه بده بگه باشه این خونه رو به قیمت خوبی فروخته، راضیم. و راضیم یعنی پاشو از خونه جمع کن بساطو برو بیرون، هیچ مشکلی نداره. پس یک تصرفی انجام داد این مالک که مخرج عن الملک نبود، تصرفش بودی که خودش رفته ساکن شده توی این خونه، این تصرف مخرج عن الملک هم نیست. ولیکن این تصرف غیر مخرج عن الملک باعث نشد بگیم بیع فضولی باطله، نه، اگر اجازه بده بیع فضولی هم سرجش صحیحه.
شد اگر ما فضولی
به نیت نو فروخته
ولی استفاده کرده
دوباره
که اجازه میده
که خب خوبه. حالا این یه فتح عمل دارن شیخ انصاری الان اشاره میکنیم. خوب نقطه‌تون. نه بله، یعنی یه استدراکی میخوان بکنن. تا حالا میگفتیم تصرف غیر مخرج دیگه رد فعلی حساب میشه، یک موردی داریم که تصرف غیر مخرج رد فعلی حساب نمیشه. نه لو انتفع المالک بها، اگر منتفع بشود بهره برداری کند، اسباب کشی کنه بره داخل خونه بشینه، خود مالک قبل الاجازه، قبل از اینکه اجازه بده، حالا اطلاع داشته یا نداشته، خودش بره تو خونه اسباب کشی کنه بشینه، به سکنا سکونت کنه یا با پوشیدن مثلا لباس، کان علیه اجرت المثل اذا اجازه، اگر دوشنبه اجازه داد مشکلی نداره، بیع فضولی درسته. حالا اون مدتی که این آقا تو خونه ساکن بوده، چون خونه مال فرد دیگری بوده دیگه، به اون مشتری اصیل باید بره اجاره خونه رو بپردازه و مشکلی نداره، عقد اجاره صحیحه، اون بیع فضولی صحیحه. فتعمل میخواد اشاره کنه به نقد همین نعم، که دیگه اگر بنا باشه تصرف غیر مخرج عن الملک رد فعلی به حساب بیاد، دیگه فرق نمیکنه این تصرف غیر مخرج عن الملک چی باشه، خودش سکونت بکنه یا مستأجر دیگری سکونت بکنه، یا تصرف مخرج عن الملک رو مطلقا قبول میکنید یا مطلقا قبول نمیکنید، قابلیت این رو نداره. مالک میدانسته یا نمیدانسته روز یکشنبه اسباب کشی کرده خودش تو خونه نشسته، تصرف است، مخرج عن الملک هم نیست. میگیم این تصرف نشون میده که راضیه به اون بیع فضولی نیست، بعدن هم بهش اطلاع بدن دیگه کارش نمیشه کرد. و منه یعلم، اون نکته ای که چند بار تکرار کردم میاد اینجاست، انه لا فرق بین وقوع هذه مع الاطلاع على وقوع العقد، هذه یعنی این تصرفاتی که مثال زدیم، سه تا مثال، فرق نمی کنه این تصرفات غیر مخرج عن الملک با اطلاع مالک از وقوع عقد فضولی باشد، می دونسته که عقد فضولی واقع شده، و وقوعها بدونهی یا بدون اطلاع، وقوعها یعنی وقوع این تصرفات غیر مخرج بدون اطلاع، لأن التنافی بینهما واقعیون، تنافی بین این دو طرف یعنی صحت اجازه و صحت اجاره، یه تنافی واقعیه، تنافی علمی و ذکری و اینا نیستش که من بدانم یا ندانم، به علم، به ذکر، به اطلاع من بستگی نداره، تنافی بین این دوتا صحت اجاره با صحت اجازه واقعیه، با همین توضیحاتی که دادیم تناقض و تنافی رو. خب و دعوا انه یک اشکال و جوابی است که حالا به نوعی اشاره هم کردن، اون بحث مالک جدید و مالک دوم، و تا اون بقیه کلام صفحه بعد این بحث ادامه داره در قالب یه سوال و جواب، که دیگه وقتمون تمام شد، انشالله جلسه بعد وارد میشیم. جزوه رو هم من حالا همون دیروزم هم که گذاشتم، این بحث امروز و فردا رو هم توی جزوه هست، چون اینها رو قبلا به دوره قبل میدادم، دوستان پیش مطالعه بکنن طبیعتا روانتر پیش میریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله